ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید حضور ایران در جنگ با گروه حکومت اسلامی داعش در عراق سودمند بوده است. معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران از کشته شدن یک ایرانی در فرودگاه استانبول خبر داد. و نخست وزیر ترکیه گفت گروه حکومت اسلامی در حملات انتحاری به فرودگاه اتاتورک استانبول دخالت داشته است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده حضور ایران در عراق را برای از بین بردن تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی سودمند توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا که در جشنواره عقاید و نظرات در شهر آسپن ایالت کلرادو سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که حضور ایران در عراق را بیشتر مضر می‌داند یا مفید اظهار داشت، حضور ایران در عراق به نحوی مشخص سودمند بوده است. به گزارش شبکه خبری CNN آقای کری افزود، همه می‌دانند که با ایران چالش‌هایی داریم، اما داعش برای ایران موضوع اصلی است و در واقع در این باره منافع مشترک داریم. وزیر خارجه آمریکا در عین حال درباره همتای ایرانی خود آقای ظریف گفت که در حال حاضر در ارتباط مستقیم با او بوده و درباره بحران‌های جهانی گفتگو می‌کنند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تاکنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام می‌کرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز بر طبق آخرین آمار اعلام شده 36 نفر در حملات انتحاری شب گذشته جان خود را از دست دادند. شمار مجروحان حادثه فرودگاه اتاتورک حدود 150 نفر اعلام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ترکیه که طی ماه‌های اخیر چندین بار هدف حملات تروریستی قرار گرفته، شامگاه سه شنبه بار دیگر همینطور که در خبر هم شنیدید آماج حملاتی از این دست واقع شد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بامداد روز چهارشنبه به شدت حملات فرودگاه اتاتورک استانبول را محکوم کرد و خواستار مبارزه مشترک همه دولت‌ها علیه تروریسم شد. هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت انفجارهای انتحاری در فرودگاه اتاتورک را بر عهده نگرفته، اما برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که گروه حکومت اسلامی این حملات را انجام داده. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
وقوع 3 انفجار انتحاری در فرودگاه اتاتورک استانبول بیش از 40 کشته و بیش از 150 مجروح بر جای گذاشته است. شبکه تلویزیونی CNN ترک شامگاه سه‌شنبه 8 تیر ماه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که در ضمن انفجارها صدای تیراندازی نیز از پارکینگ فرودگاه شنیده شده است. خبرگزاری تاس به نقل از تلویزیون رسمی ترکیه می‌نویسد واسیپ شاهین فرماندار استانبول گفته است این حملات توسط 3 بمب‌گذار انتحاری صورت گرفته است. خبرگزاری آلمان این گزارش را تکمیل‌تر می‌کند و به نقل از مقامات ترکیه می‌گوید که 3 مهاجم انتحاری پس از آنکه نیروهای پلیس به سوی آنها شلیک کردند، خود را در ترمینال ورودی مسافران منفجر کردند. یک مقام دولتی ترکیه به اسوسییتد پرس گفته است یکی از مهاجمان ابتدا با سلاح کلاشنیکوف خود اقدام به تیراندازی کرد و سپس دست به حمله انتحاری زد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد شمار زیادی آمبولانس در صحنه حاضر شدند و حتی تاکسی‌های فرودگاه نیز مشغول انتقال مجروحان به بیمارستان‌های مجاور هستند. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه معتقد است هر گروهی که دست به این عمل زده باشد هدفش ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی ترکیه است.
هدف روحای تروریستی که قبلا هم این اتفاقات توسط اونا انجام گرفته یا وابسته به گروه داعش بودن یا وابسته به گروه های پکاکا بودن، هدفشون در واقع تضعیف بنیانهای اصلی دولت از نظر زیرساختهای اقتصادی و سیاسی بوده و ناامن کردن کشور. وقتی چون اتفاقی در فرودگاه اتاتورک ترکیه و مخصوصا در ترمینال خارجی اتفاق میفته، نشان از این میده که در واقع قدرت اون رو دارن که عدالت درگیر بشن و حضور زنده‌ای داشته باشن در جایی که واقعا میشه گفت تمام اتباع خارجی رو تحت هدف قرار بدن، و مخصوصا در شرایطی که حالا دو روز هست ترکیه اخبارش مربوط به سازش با روسیه و همچنین ایجاد ارتباط با اسرائیل مد نظر بوده، در حقیقت اقتصاد ترکیه رو به ترقی خواهد گذاشت بعد از این قضایا، امروز با این اتفاق حضور خارجی ها رو تهدید قرار دادن و نشون از این میده که مبارزه علیه دولت متاسفانه ادامه دارد.
در نخستین واکنش ها به انفجارهای شامگاه سه‌شنبه استانبول، سران اتحادیه اروپا که برای بررسی مسئله خروج بریتانیا از این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک نشستی برگزار کردند، حملات تروریستی در استانبول را محکوم کردند و شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، در حساب توییتری خود از پشت درهای بسته این نشست نوشت: همچنان در کنار مردم ترکیه می ایستیم. آمریکا نیز به این واقعه واکنش نشان داده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید واشنگتن منتشر کرده، این حملات تروریستی به شدیدترین لحن ممکن محکوم شده و تأکید شده که ایالات متحده در حمایت خود از ترکیه ثابت قدم می‌ماند. ترکیه طی یک سال اخیر با چندین حمله انتحاری روبرو بوده است که آخرین آنها شامگاه سه‌شنبه در استانبول رخ داد. در 4 مورد از حملات قبلی مسئولیت 2 مورد را گروه حکومت اسلامی و 2 مورد دیگر را شبه نظامیان کرد پذیرفته بودند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
با عرض تسلیت به بازماندگان عملیات تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول، باید بگم آقای اردوغان، شما هستید که باعث شدید همین گروه تروریستی داعش وارد سوریه و عراق بشن. مرزهای خودتو باز کردی به خاطر اینکه نفت مجانی بگیری. تو باعث همه این ترورها هستی و حالا هم مردم بیگناه باید تاوانشو پس بدن.
ماه رمضان اومد، پیش نمازه مسجد و امام جمعه ایران، همش گیر دادن به بحث حجاب. یکیشون در رابطه با دزدی مقامات کشوری حرف نمیزنن. البته مقامات کشوری منظورم همه مقامات نیست، آدم پاکم زیاد داریم. من نمیدونم اینا قرآن رو وارونه میگیرن و میخونن یا چطور میخونن که اصلا تو قرآن چیزی به نام مسئله حجاب نداریم. تو قرآن بارها و بارها مسئله دزدی تاکید شده. من نمیدونم اینا چه تعبیری دارن از قرآن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیش از 1500 شهروند ایرانی در نامه به سازمان ملل کشور ترکیه را عامل اصلی خشکسالی و ریزگردها در ایران معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه از سدسازی‌های گسترده ترکیه و محدود شدن جریان آب درودخانه دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، تحت عنوان طرحی به نام گاپ به عنوان عامل اصلی بحران خشکسالی و ریزگردها در ایران نام برده شده است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
نامه‌ای که گیرنده آن سازمان ملل است، از سوی 1550 تن از افراد حقیقی، برخی از مسئولان، خبرنگاران، فعالان محیط زیست و همچنین 160 تشکل غیر دولتی امضا شده است. امضا کنندگان این نامه ترکیه را به نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل متهم کردند. در این نامه از سازمان ملل متحد و یونسکو خواسته شده تا به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوزه آبخیز دجله و فرات از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاتورک رسیدگی کنند. ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی، یعنی سرشاخه رودهای دجله و فرات، در قالب طرحی به نام گاب 15 سد ساخته است. یکی از این سدها سد آتاتورک است که با 50 میلیارد متر مکعب گنجایش به تنهایی از تمامی 650 سدی که در ایران ساخته شده بیشتر گنجایش دارد. بیژن گلچایان، کارشناس بین المللی آب در آلمان، درباره سیاست‌های سدسازی ترکیه به رادیو فردا می‌گوید:
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌ای که منتهی می‌شد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش می‌خواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترکام این سدداری که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود، یه مقدارم برای این بود که بخشی از این سدها که ساخته شد تعدادی از روستاهای کردنشین می‌رفت زیر آب و یکی از هدف‌ها این بود که اون به اصطلاح اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و این رخ داده و همین اشکالاتی که امروزه اشکالات سیاسی و اشکالات نظامی که برای کردها و ترکا پیش آورده نتیجه اونهاست و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها صدمه نبینه.
رود دجله که از شرق ترکیه سرچشمه میگیرد پس از ورود به کشور عراق به رود فرات میپیوندد که فرات هم از ترکیه و سوریه عبور میکند و در عراق پس از پیوستن به رود دجله هر دو به رود کارون میپیوندند. ترکیب این سه رود اروند رود را تشکیل میدهند که سرانجام به خلیج فارس سرازیر میشوند. به این ترتیب علاوه بر ترکیه باید دید دو رود دجله و فرات در مسیر عبور از عراق چه سرنوشتی پیدا میکنند. بیژن گلشاییان کارشناس آب:
از قوانین بین المللی تخطی شده و آب کمتری از سهم عراق وارد عراق میشه، ولی به هر حال مرداب هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقدار گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن. خود عراقی ها هم تعداد سدهایی که ساختن، از جمله سد موصل، از جمله سد حدیثه، اونا هم باعث شده که پایین دست سد خشک بشه و تغییراتی در محیط زیست اطرافش به وجود میاره.
البته سیاست های ایران در حوزه سدسازی تفاوت چندانی با عراق و ترکیه نداشته. محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری مهر گفته است وزارت نیرویی که همیشه با دفاع از سدسازی باعث خشک شدن تالاب بختگان، دریاچه ارومیه و دیگر تالاب ها شده، با چه رویی میخواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش داده است؟ اما اعتراض امضا کنندگان نامه به سازمان ملل راه به کجا خواهد برد و راهکار نهایی برای مهار خشکسالی و ریزگردها چیست؟ بیژن گلشاییان، کارشناس آب در آلمان:
ایران فکر میکنم بیش از 37 میلیون آدمش از 70 چند میلیونش دچار بیابی خشکسالی و بیابی بشن به زودی، هیچ نوع برنامه دیگر هم نیست. اعتراض به سازمان ملل یا همسایه‌ها چیزی رو حل نمیکنه. سیاست آبی خود ایران به تصدیق خود وزارت آب و برق هم سیاست درستی نیست. چشمانداز خشکسالی در ایران شدیدتر و شدیدتره و باید راه‌های تهیه آب، نوع مصرف آب، ذخیره آب، اینا فرق بکنه. تصفیه آب مصرف شده شهر تهران یا شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، غیر و غیر، اینا یه چیزیست که باید هرچی زودتر انجام بشه.
بحران ریزگردها در ایران که در سالهای گذشته به موضوعی جنجالی در رسانه ها بدل شده، باعث شد تا به گفته معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در سال 1392 هیئت ایرانی برای امضای تفاهم نامه هایی به عراق سفر کنند که این تفاهم نامه ها تا کنون به دلیل شرایط امنیتی عملیاتی نشدند. ایران و ترکیه نیز هنوز به تفاهمی در مورد سیاست های ترکیه در حوزه آب نرسیدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ایران میگوید لغو پروازهای 4 شرکت هواپیمایی داخلی ایران به علت انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول به قوت خود باقی است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اظهار اینکه وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی بر نگشته افزود اطلاعات و زمان جدید پروازهای لغو شده از سوی شرکت‌های هوایی اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرودگاه آتاتورک استانبول تا حدی فعالیت‌هایش را از سر گرفته، اما همچنان بیش از یک سوم پروازهای برنامه‌ریزی شده این فرودگاه لغو شده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر مربوط به حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهور ایران از مدیر عامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، روز سه‌شنبه گفته بود که مدیر عامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوقی چند ده میلیون تومانی است، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی به این سمت منصوب شده است. 17:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.